پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش. دوستان خوبم سلام. سلام به شما رفقای با معرفت مجله جوانان، شما جوانان امروز و دیروز که همراهی گرمتون مایه دلگرمی ما بوده و هست. من نوید توکلیم و امروز پنجشنبه 29 خرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 18 ژوئن 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 587مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید. به مجله جوانان خوش اومدید. خب دوستان، بیاید مجله امروز رو با هم ورق بزنیم. نقطه سرخط، آفتاب بینش و برنامه دنیای زیبای ما مثل همیشه صفحات مختلف مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم خب برگ پایانیه. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم. مجله جوانانه، برنامه پنجشنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سرخط. دوستان، برای نقطه سرخط این هفته مطلبی رو انتخاب کردم با عنوان عجیب هرزنگاری فلاکت و فاجعه، نوشته دکتر فردین علیخواه، جامعه شناسی که نوشته های به قول خودش بدور از قلمبه سلمبه‌گویی اما بسیار قابل تأملش رو در کانال تلگرامش منتشر میکنه. ازتون خواهش میکنم نقطه سرخط امروز رو با دقت بیشتری گوش کنید و واقعا در موردش فکر کنید. این شما و این هرزنگاری فلاکت و فاجعه، نوشته دکتر فردین علیخواه. با اندکی تصرف و تلخیص، عکسی از کبرا پیرزن گوشپشت گیلانی گرفته می شود که با چهار پایه پلاستیکی درب و داغانی در حال رفتن به سمت صندوق رأی است. این عکس در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود. با داغ شدن خبر و بعد مساعدت مسئولان مشکل کبرا حل می شود. کبرا هم اکنون به جای چهار پایه یک ویلچر دارد. می توانم مجسم کنم کبراهای دیگر که وضعیتی به مراتب بدتر از او دارند و از درد روماتیسم شب و روز رنج می برند با حسرت به ویلچر او نگاه می کنند و با لحن غم‌انگیزی به او می گویند عجب شانسی داری کبرا. از صورت تکیده و ملتمسانه میرزا آقا دست فروش اردبیلی در ستاد یکی از کاندیداها عکس گرفته می شود و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می شود. با داغ شدن خبر و بعد مساعدت مسئولان مشکل میرزا آقا حل می شود. ایران خودرو به او یک وانت نو می دهد که رویش پاپیونی با روبان قرمز بستند. دور از تصور نیست که همکاران تهیدست و بینوای میرزا آقا که همگی شرایط غمبار پیش از عکس او را دارند با لحنی حسد ورزانه به ماشین او نگاه کنند و کنایه آمیز بگویند عجب شانسی داری تو میرزا. والدین عماد کودک بیمار شمالی به همراه او در هنگام حمله داعش به مجلس برای التماس از نمایندگان آنجا بودند، مأیوس و ناامید از تأمین هزینه‌های درمانی. خبر ناتوانی مالی آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و با مساعدت مسئولان مشکل والدین عماد در تأمین هزینه‌ها حل می‌شود. دشوار نیست که مجسم کنیم خیلی از والدینی که بیماری فرزندشان دقیقاً بیماری عماد عزیز است و از تأمین هزینه درمان کودک بیمار خود ناتوانند و از احساس این عجز خودشان هم فرسوده شدند، در تاریکی شب به صفحه گوشیشان نگاه می کنند، خبر حل مشکل والدین عماد را می خوانند و در گوشه چشمهایشان اشک جمع می شود. شاکی از روزگار از خودشان می پرسند چرا شانس باید فقط در خانه بعضی ها را بزند؟ فردی از جوان نخبه‌ای که در حال جارو زدن کف یک انبار است فیلم می‌گیرد و در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند. با داغ شدن خبر و مساعدت مسئولان مشکل او حل می‌شود. معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکل او شخصاً با او تماس می‌گیرد. من فقط تصور می‌کنم حال سایر نخبگانی را که در سرمای بی‌رحم نقاط مرزی کولبری می‌کنند. چند جوان یک کودک کار افغان را به داخل سطل زباله‌ای پرت می‌کنند. فیلم این عمل زشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و خبر داغ می‌شود. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی و بعد دخالت مسئولان و در نهایت حل مشکل خاص آن نوجوان. همه ی خدمات ارائه شده به این کودک فیلم می‌شود، همانطور که خود آن کودک بی‌نوا فیلم شده است. و حالا پیرمردی دست فروش در مقابل ورودی مترو در فیلمی زار و نزار از استیصال خود برای تأمین هزینه‌های زندگی میگوید و باز توجه شبکه‌های اجتماعی و موضع‌گیری مقامات و ظاهراً حل مشکل این پیرمرد. انتشار اخبار این افراد در شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌ها به آنها به گونه‌ای است که اگر کسی از وضعیت وخیم مردم آگاه نباشد، احساس می‌کند که گویی در سرزمینی رویایی و کارت پستالی به نام ایران، همه ی آحاد مردم در رفاه و آسایش کاملند و با انعکاس وضعیت این افراد در شبکه‌های اجتماعی، جامعه ناگهان از تعجب و ناباوری دچار شوک می‌شود و به شکل سرزنش‌آمیزی از خودش می‌پرسد چطور ممکن است در این سرزمین رویایی چنین افرادی وجود داشته باشند؟ انگار این افراد در دامنه 5% خطای پیشبینی شده ی سیستم قرار می گیرند که در مدیریت امری نرمال است. خطاهایی که تنها با یک تماس ساده ی تلفنی معاون اول رئیس جمهور یا وزیر بهداشت و یا هدیه ی ناقابلی از طرف شرکت ایران خودرو قابل حل است و پس از آن سیستم فوراً به کارایی پیشین خود باز می گردد. بی تردید شما هم به سازوکار نهفته در حل مشکل این افراد پی برده اید. مهمترین ویژگی این سازوکار عبارت است از مبتنی بر شانس و اقبال بودن، مقطعی و گذرا بودن، احساساتگرایی یا سانتیمانتالیسم، بی برنامه بودن، جوزدگی، نقطه‌ای بودن حل مسئله و مهمتر از همه دوربین محور بودن. برای توصیف ویژگی آخر ترجیح میدم از اصطلاح دلسوزی رسانه‌ای شده یا از انسانیت رسانه‌ای شده استفاده کنم. به این دلیل از این اصطلاح استفاده میکنم چون بخش قابل توجه و شاید 100% موضوع به واسطه رسانه‌ها و در رسانه‌ها شکل میگیرد و پیش میرود. در اینجا فقر و فلاکت به واسطه رسانه بازنمایی میشود و مقصد نهایی نه حل مسئله بلکه پدیده لایک است. برخی محققان رسانه‌های جمعی برای شرح نقد تیزبینانه خود به برخورد سطحی رسانه‌ها با فلاکت و فاجعه از اصطلاح هرزنگاری فاجعه استفاده می‌کنند و منظور نمایش هیجان‌انگیز، شورانگیز و تحریک‌آمیز فلاکت و فاجعه با اهدافی کاسبکارانه است. ممکن است از نویسنده این متن انتظار داشته باشید که راه حل بدهد. روشن است که در مطالعات اجتماعی ارائه راهکار آنقدر آسان نیست که بدون تحقیق و بررسی فهرستی عملیاتی لیست کرد و اگر این چنین بود این مسائل تا این حد گسترده نمی شدند. ولی به نظر می رسد حتی الامکان می توان به وضعیتی متفاوت با آنچه گفت اندیشید. در این خصوص دو نکته قابل ذکر است. نخست آنکه آگاه باشیم. در سالهای گذشته مؤسسات تصویری و افراد به اصطلاح رسانه‌ای در فضای شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام ظهور کرده‌اند که به محض انتشار چنین تصاویر و اخباری در رقابت شدید با یکدیگر به سراغ آسیب دیدگان می‌روند و با احساسات گرایی و سطحی گرایی بازارگرمی می‌کنند و از فلاکت و فاجعه برای خود نردبان ترقی می‌سازند. دوم، افراد دلسوز و با وجدان در شبکه‌های اجتماعی به جای تمرکز بر حل مشکل شخصی میرزا آقا یا کبرا یا عماد این پرسش جدی را طرح کنند که برای مثال چرا کبراها به عنوان یک قشر و نه یک فرد نباید در دوره سالمندی ویلچر داشته باشند و از مقامات مسئول در آن عرصه پاسخ بخواهند و از آنان طرح و برنامه مشخص با تاریخ مشخص اجرایی مطالبه کنند. بدون تردید این موضوع نفع جمعی بیشتری خواهد داشت تا اینکه یک نفر بر اساس شانس و دیده شدن نفعی فردی ببرد. ضمناً اگر کسانی دوست دارند به چنین افرادی کمک مالی داشته باشند، تلاش کنند تا انجمنهای غیر دولتی داوطلبانه فعال در این عرصه را بیابند و پولشان را به آنها بدهند. این انجمنها حتی امکان تلاش می‌کنند تا ابتدا شرایط و وضعیت افراد آسیب پذیر را اولویت بندی کنند و با تجمیع منابع به تعداد بیشتری از آنها کمک کنند. و سخن پایانی این که دانشجوی رودسری هم میگوید آن دست فروش بینوایی که فیلمش مدام این طرف و آن طرف بازنشر میشود و کمک خیرین به او و خانوادهش جار زده میشود، در رودسر خانواده‌ای با آبرو و شرافتمند دارد. کوچک کردن آدمها را متوقف کنید.
مسیر اشتباهی بودن. این روزا از تموم بازی ها بیرونم، باور کن قلب من قبری پر از آدم شد، بی تفاوت توی این عالم شد، آهن شد. دیدمش دلم رو پای یک درخت بی ثمر نشسته بود تا شاید یه روزی سهم هم بشم. نمیدونست که آخر این بازی قشنگ کجا،
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. بخشی از آهنگ بیهوده رو شنیدید با اجرای فرشید و پوریا، و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش میکنیم.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و با یک قسمت دیگه از سری برنامه‌های آفتاب بینش با شما همراهم. ما در هفته گذشته بحث در مورد یکی از آثار حضرت عبدالبها، فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون رو آغاز کردیم. نام این اثر بود مقاله شخصی سیاح که در ابتدا بدون نام این اثر منتشر شد. ما امروز تلاش می‌کنیم بحث رو در مورد این اثر ادامه بدیم. پس با من رامان شکیب همراه باشید. ما در ابتدا گفتیم که این اثر فصل بندی نداشت، اما میشه بر اساس فهوای کلام، یعنی در اونجا که سخن دگرگون میشه، فصولی برای این اثر قائل شد. برای مثال در ابتدا حضرت عبدالبها شرح حیات حضرت باب رو ذکر میکنن، بعد از اون بیان علت ظهور و همینطور حیات حضرت بهاءالله رو شرح میفرمایند، بعد از اون به بیان اخلاقیات میپردازند، اخلاقیاتی که مربوط به ظهور حضرت بهاءالله هست. در اینجا اون مباحث اخلاقی رو کاملا شاهد هستیم. بعدش شرح سفر حضرت بهاءالله از ایران به سمت عراق رو ذکر میکنن، یکی از مهمترین آثار حضرت بهاءالله یا همون لوح سلطان رو معرفی میکنن و متن کامل این لوح مبارک رو در این اثر میآورند، یعنی در مقاله شخصی سیاح. و بعدش ادامه حیات حضرت بهاءالله رو ذکر میکنند، از زمان خروجشون از شهر بغداد تا ورودشون به شهر ادرنه و همینطور اتفاقاتی که در اونجا افتاد تا زمان سرگونی و تبعیدشون به شهر عکا. در تحلیل کلی از محتوای این کتاب میتوان بعضی مطالب رو مشاهده کرد که ما در اینجا مختصر اونها رو ذکر میکنیم. برای مثال حضرت عبدالبها در این رساله سیر دقیق تاریخ رو ذکر نمیکنند و حتی در بعضی جاها مطالب رو بسیار خلاصه ذکر میکنند. ایشون عباراتی ذکر میکنن که اگر به تفصیل بپردازیم و بخوایم همه وقایع رو ذکر بکنیم، این کتاب کوچک تبدیل به یک اثر بزرگ خواهد شد و البته تاریخ رو فایده‌ای نخواهد داشت. بنابراین بسیاری از مطالب رو در این اثر حذف میکنن و این حذفیات و مختصرگویی فقط به وقایع زمان زندگی حضرت باب و شهادت ایشون مختصر نمیشه، بلکه برای مثال موضوع زندان سیاهچال، یعنی زمانی که حضرت بهاءالله در سیاهچال تهران محبوس میشن رو در نیم سطر ذکر میکنن و فقط با عنوان زندان تهران بیان میکنن این واقعه رو. یکی از مواردی که ذکر میشه در این اثر این است که حضرت عبدالبهاء در مورد مفهوم سیاست صحبت میکنن، درست است، اما اون رو در مقابل علما قرار میدن و بسیار تاکید میکنن که مداخله علما در سیاست باعث نابودی و ویرانی ملک میشه و بسیار علما رو برحذر میدارند از این مطلب. در ادامه حضرت عبدالبهاء به انهای مختلف این قضیه رو مطرح میکنن که تعرض به ضمایر و عقاید نفوس بسیار تقبیح شده است، چرا که عقاید افراد در حیطه اقتدار ذات الوهیت است و نفوس بشری از ورود به اون محدوده منع شدن و بارها مضرات این قضیه رو ذکر میکنن و بسیار روی این قضیه تاکید دارند. بعد از همین مطلب این نکته رو ذکر میکنن که قتل و آزار و شکنجه معتقدان به یک دیانت نه تنها موجب توقف و نابودی اون عقیده نمیشه، بلکه نتیجه معکوس میبخشه و باعث اعتلای اون دین و آیین میگرده. در خلال این اثر میبینیم که حضرت عبدالبهاء از بیانات حضرت بهاءالله استفاده میکنند و مقصودشون این است که مرام و مراد و هدف بهایان رو ذکر بکنن. در حین همین توضیحات مخاطبان رو به رعایت تقوا توصیه میکنن، همینطور نحوه فتح قلوب رو ذکر میکنن، امانت و دیانت رو بسیار مورد تاکید قرار میدن، سیف ظاهر یا شمشیر ظاهر رو تبدیل میکنن به شمشیر کلام و قلم و ذکر میکنن که در دوره‌ای که دیانت بهایی ظاهر شده دیگر خبری از شمشیر ظاهر نیست و فتح قلوب به وسیله قلم و زبان انسان انجام میشه و در ادامه همین مطلب نتیجه میگیرن که نزاع و جدال در این دور بسیار عملی زشت و تقبیح شده است. محتوای دیگری هم در این اثر قابل مشاهده است و اون این است که حضرت عبدالبهاء واضحاً به ناصرالدین شاه اصول حقیقی که یک حاکم باید داشته باشه تا حکومت کنه بر سیاست و مملکت رو ذکر میکنند، پند و اندرز میدند و همینطور مظلومیت دیانت بهایی و مؤمنانش رو شرح میدن و واضحاً علل عقب موندگی کشور رو ذکر میکنن. ما در برنامه‌های پیشین هم گفتیم که حضرت عبدالبهاء به علل عقب ماندگی کشور میپردازند. بحث کاملش رو میتونید در رساله مدنیه و یا در رساله سیاسیه مطالعه بفرمایید. حضرت عبدالبهاء در ذکر وقایع تاریخی در این اثر مراعات انصاف رو کردند واضحاً. برای نمونه شرح منصفانه ای از واقعه رمی شاه رو ذکر میکنند. این واقعه بعد از شهادت حضرت باب رخ داد و عده ای از بابیان قصد کرده بودند که ناصرالدین شاه رو از بین ببرند. در این نقشه موفق نمیشن و صدمه شدیدی به جامعه بابی وارد میشه و حضرت بهاءالله بعد از همین واقعه در سیاهچال تهران محبوس میشن. حضرت عبدالبهاء چند علت رو در این واقعه دخیل میدونن. اول از همه خودسری امیر کبیر رو در نشون دادن شدت عمل نسبت به بابیان و شهادت حضرت باب. بعدش بیخبری ناصرالدین شاه از این واقعه و سومین دلیل رو تصورات نادرست مرتکبین این عمل ذکر میکنن که فکر میکردن شخص شاه این دستور رو صادر کرده و چهارم نادانی افرادی که تلاش کردن ناصرالدین شاه رو از بین ببرن. اما نتایج این واقعه رو هم ذکر میکنند. اول حصول بدنامی برای جامعه بابی است. میفرمایند هنوز آنچه میکوشند و میجوشند که از شومی و بدنامی و رسوایی این قضیه نجات یابند میسر نمیشود. دوم تعمیم دادن این عمل است به کل جامعه بابی و تمام بابیان رو متهم میکنند در شرکت داشتن در این عمل مذموم. بعد از اون نتیجه دیگری که حاصل میشه از این عمل مسجون شدن و زندانی شدن حضرت بهاءالله است و در آخر ذکر میکنند که بسیاری از نفوس بابی بر اثر این عمل اشتباه آواره میشن و در واقع شرح منصفانه ای از این واقعه را در این کتاب ذکر میکنند. در اینجا از سرکار خانم آزاده جاوید تقاضا میکنم تا بخشی از مقاله شخصی سیاح رو برای شما مطالعه کنم.
در بخشی دیگر از مقاله شخصی سیاح می‌فرمایند و چون مناسبت حاصل شد لحاظا موافق چنین دیده شد که بعضی از تعالیم بهاءالله که در صحائف و لوائح مندرج است در این مقاله نیز مختصراً مندرج گردد تا تا اصل اساس و روش و مبادی و بنیان واضح و عیان شود و این عبارات از صحائف متعدده نقل شده. حضرت عبدالبها اشاره می‌فرمایند به این بیانات: ابها شجره دانش این کلمه اولیاست، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. و نیز یا اهل بها، شما مشارق محبت و مطالع عنایت الهی بوده و هستید، لسان را به سب و لعن احدی میالایید و چشم را از آنچه لایق نیست حفظ نمایید، آنچه را دارایید بنمایید، اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و الا تعرض باطل. و نیز سبب حزن نشوید تا چه رسد به نزاع و فساد، امید هست در ظل سدره عنایت الهیه تربیت شوید و به ما اراد الله عامل گردید، همه اوراق یک شجرید و قطره‌های یک بحر. و از جمله دین الله و مذهب الله محض اتحاد و اتفاق اهل عالم از سماع مشیت مالک قدم نازل گشته و ظاهر شده، آن را علت اختلاف و نفاق مکنید. سبب اعظم و علت کبرا از برای ظهور و اشراق نیر اتحاد دین الهی و شریعه ربانی بوده و نمو عالم و تربیت امم و اطمینان و راحت من فی البلاد از اصول و احکام الهی، اوست سبب اعظم از برای این عطیه کبرا، کأس زندگانی بخشد و حیات باقیه عطا فرماید و نعمت سرمدیه مبذول دارد. انتها.
دوستان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با من همراه بودید. اگر دوست داشتید کتاب مقاله شخصی سیاح رو مطالعه کنید، میتونید به سایت کتابخانه باهایی با آدرس reference.bahai.org مراجعه کنید. تا هفته آینده و کتابی دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم. بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم و بخشای بعدی مجله رو پی میگیریم. لطفاً همراه ما بمونید.
یعنی غم داری بخندی بروت نیاری، درد یعنی دورت شلوغه و کسی نداری، درد یعنی تو خاک خودت غریب دیاری، درد یعنی شرمنده ی صفره ی بچه هاتی، درد یعنی بدهکار عمر و لحظاتی، درد یعنی دلتنگ دلیل خنده هاتی، درد من درد مشترکم، منو فریاد کن، هم درد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن، من از خودم بریدم و به انتها رسیدم و از هر غریب و شنا پرم، من درد مشترکم، منو فریاد کن، هم درد اگه نیستی گاهی ازم یاد کن.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، من نوید توکلیم و شما رفقای عزیز دل همچنان شنونده مجله جوانان هستید. من که خیلی خوشحالم که میتونم هر پنج شنبه در مجله جوانان میزبان شما عزیزان باشم. امیدوارم شما هم تا اینجای کار از بخش‌های مختلف مجله راضی بوده باشید و بخش بعدی رو هم گوش کنید. دنیای زیبای ما.
من کیمیا هستم و این 12th قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه‌های عزیز وقتتون بخیر. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستین و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید حتما اعضای خانوادتون رو صدا کنین، چون قراره دقایق خوبی کنار هم باشین. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ما همه یک عالم کارهای خوب یاد گرفتیم تا بتونیم قدمی برداریم برای ساختن دنیایی زیباتر. میخواییم برای بهتر شدن اوضاع جهان، دنیایی که خونه بزرگ ماست، تلاش کنیم و برای این کار همه ی صفات خوب و ارزشمند تو قلبمون رو بهتر قدرتمندتر کنیم. امروز میخوایم در کنار هم یک کار مهم دیگه هم یاد بگیریم، مشورت کردن. حتما براتون پیش اومده که تو انجام کاری نظر والدین یا دوستای خوبتون رو پرسیده باشید. توی این قسمت قرار راجع به مشورت حرف بزنیم و یاد بگیریم که چقدر تو زندگیمون و ساختن دنیای زیبامون کمکمون میکنه. ساده بخوام براتون بگم، مشورت یعنی انسان‌ها در کنار هم در کمال آرامش و دوستی راجع به موضوعی صحبت کنن و با هم فکری هم به نتیجه‌ای برسن. مشورت مثل چراغی پرنوره که مسیر رو به ما بهتر نشون میده. وقتی آدم‌ها برای مشورت کردن دور هم جمع میشن، عقاید و افکار مختلفشون رو با مهربونی بیان میکنن و با اشتیاق با هم صحبت میکنن و حرفاشون پر از کلمات قشنگ و دلنشینه. مهمتر از همه چیز این که همه میدونن باید با دقت به همدیگه گوش بدن و درباره حرفای همدیگه به خوبی فکر کنن. همه افراد به خوبی میدونن که نباید فقط صحبت کنن، بلکه با احترام بهتره به هم گوش بدن و حسابی به حرفایی که شنیدن فکر کنن تا همه افکار و نظرها در کنار هم جمع بشن و با همین همکاری و همفکری به نتیجه خیلی خیلی عالی و شگفت‌انگیزی برسن. همه دنیا و هر چی که تون هست با نیروی جادوی محبت کنار هم نگه داشته شده. مثل ما آدم ها که در کنار هم یک خانواده خیلی خیلی بزرگ هستیم. وقتی ما برای مشورت دور هم جمع میشیم، میتونیم جهان اطراف خودمون رو خیلی خیلی بهتر بشناسیم و وحدت و هماهنگی رو در اون ببینیم و با هم متحدتر شیم تا با اتحاد و اتفاق دنیای زیباتری بسازیم.
Thank you.
امیدوارم از سرودی که شنیدید لذت برده باشید. خیلی خوشحال میشیم که این برنامه رو به خانواده های دیگه هم معرفی کنیم. حالا وقت شنیدن داستانه. آماده باشید تا بریم قصه بشنویم تا بهمون کمک کنه معنی مشورت کردن رو بهتر متوجه بشیم. روزی روزگاری در کشور سرسبز و خرم روستایی وجود داشت که بیشتر مردمش کشاورز بودن. مردم اون روستا همه برای تهیه غذا از محصولات خودشون استفاده می کردن. یکی مزرعه گندم داشت، یکی شالیزار، یکی دامدار بود و یکی معلم و یکی هم خیاط. بعضی ها هم باغ میوه داشتن و وقتی بهار از راه می رسید همه جا پر می شد از عطر شکوفه ها. باغ‌های رنگی پرگل روستا باعث می شد تا دل همه مردم شهر شاد بشه. روستاشون یه مدرسه کوچیک داشت که بچه ها هر روز با عشق و خوشحالی به اونجا می رفتن تا در کنار هم باشن و یک عالمه چیزای خوب یاد بگیرن. یک روز بهاری و ابری که همه مشغول کار و زندگی بودن، ابرها شروع به باریدن کردن. بارون هی شدیدتر و شدیدتر می شد. اون بارون سنگین باعث شد تا سیل تو همه روستا جاری بشه. رودخونه که از شدت بارش بارون پرتر شده بود از مسیر خودش خارج شد و به طرف زمین های کشاورز ها رفت. هرچی کاشته بودن و آب با خودش برد و درخت ها رو از جا کرد. همه ای میوه ها افتادن و با جریان آب رفتن که هیچ محصولی تو مزرعه ها باقی نمونده بود. سیل همه جاده ها و مزرعه ها و بیشتر خونه ها رو خراب کرده بود. کل روستای زیبای قصه‌مون پر آب شده بود. کمی بعد سیل تموم شد و ابرها هم دست از باریدن برداشتن. برای بیشتر مردم شهر هیچ چیز باقی نمونده بود. دیگه نه خونه‌ای برای زندگی داشتن و نه غذایی برای خوردن. مردم شهر که خبر سیل رو شنیدن خیلی خیلی ناراحت شدن. اونها می دونستن مردم روستا دارن سختی می کشن و غذا و لباس ندارن. برای همین بعضی ها به روستا رفتن تا کمک کنن، بعضی ها هم تو محل مشخص دور هم جمع شدن تا فکری بکنن ببینن چطور میتونن به مردم روستا کمک کنن تا شادی و خوشحالی دوباره به روستای کوچیکشون برگرده. اونها شروع به مشورت کردن تا راه حلی پیدا کنن. هر کس نظری میداد و باقی با دقت به حرفش گوش میدادن. یکی گفت اول از همه باید برای روستا پول جمع کنیم. یکی گفت من معمارم و میتونم خونه هاشون رو بسازم. یکی گفت من لباس فروشی دارم و میتونم بهشون لباس بدم. اما بچه ها مشکل اصلی غذا بود و مردم شهر به خوبی این موضوع رو میدونستن. یکی از اونها گفت اینا خیلی عالیه، ولی برای غذا و خوراک باید چی کار بکنیم؟ فرستادن غذا که کافی نیست، باید فکری بکنیم. اونا دوباره شروع به مشورت کردن و به این نتیجه رسیدن که باید بذر گیاهانی که قبلا تو مزرعه ها کاشته می شد و پیدا کنن و به کشاورزا بدن تا اونا دوباره بذرها رو تو مزارعشون بکارن تا برای همیشه بتونن غذا تهیه کنن. اونها بیشتر مقدار پولی که با هم جمع کرده بودن رو برداشتن تا باهاش چند تن بذر بخرن. کامیون ها با گونی های خیلی بزرگ که پر شده بود از بذر گیاهان مختلف به سمت روستا راهی شدند و وقتی که به روستا رسیدن مردم از دیدن بذرها خیلی خوشحال شدند و از مردم شهر تشکر کردند و با اینکه از سیل ناراحت بودند با قدرت و امیدواری تصمیم گرفتن تا دوباره تو زمین هاشون کشاورزی کنن و با کمک و همکاری هم کاری کنن تا روستا مثل قبل زیبا بشه و در بهار پر بشه از عطر شکوفه ها. امیدوارم که از داستان لذت برده باشید. ما با مشورت با همدیگه میتونیم به نتیجه‌های خیلی بهتری برسیم. بعد از شنیدن این برنامه ازتون میخوام تا با خانواده‌هاتون راجع به مشورت کردن صحبت کنین و اگر قبلا برای کاری با مشورت به نتیجه بهتری رسیدید برای هم تعریف کنین. والدین عزیز، خوشحالم که تا اینجا در کنار ما بودید. مشورت کردن یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی همه ما آدم هاست و با مشورت و در کنار هم بودنه که میتونیم به وحدت عالم انسانی برسیم و با اتحاد جهانی مملو از صلح و دوستی داشته باشیم. عزیزان، شما میتونید نظرها و پیشنهاداتتون رو در @persianbmscontact در تلگرام برای ما بفرستید. و همینطور که خودتون میدونید میتونید این برنامه رو از تلگرام، تارنما و ساندکلاد و پادکست پرژن BMS دنبال کنید و خوشحال میشیم اگر به صورت پادکست به برنامه های ما گوش میدید به ما امتیاز بدید. خب بچه ها، این برنامه هم به پایان رسید. بهتر بدونید که با مشورت و همکاری همه چیز بهتر پیش میره. یادتون نره این شمایید که میتونید همه سیاهی‌ها و زشتی‌های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید. تا برنامه بعد مواظب قلب بزرگ و پر محبتتون باشید.
آخرین برگ، شعری کوتاه و زیبا سروده رضا کاظمی. بهار و این همه دلتنگی؟ نه، شاید فرشته‌ای به اشتباه فصل‌ها را ورق زده باشد. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید.